عصر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر باشه. انشالله خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید و به برنامه های رادیو گفتگو توجه میکنید. رادیو گفتگو رو میتونید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید و برنامه ها رو لطفاً وقتی که همراهی میکنید از سامانه پیام کوتاه 3035 جهت نظرسنجی در مورد برنامه ها استفاده کنید. اما گفتگوی سیاسی عنوان برنامه ای است که به صورت زنده و مستقیم همکارانم در این ساعت تقدیمتون میکنن. بشنوید.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی. جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای، هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان، سلام و عرض و ادب و احترام دارم خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز. یاسر بیگیزاده هستم. خوشحالم و افتخار می کنم که با برگی دیگر از برنامه گفتگوی سیاسی، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، در خدمت شما سروران گرامی هستم. لطفاً با ما همراه باشید.
دیروز و در روز اربعین حسینی، شلیک ده‌ها موشک حزب الله طی یک عملیات انتقامی، مراکز امنیتی تا پایگاه‌های نظامی رژیم صهیونیستی را در هم کوبید. حرکتی که نشان داد با این رژیم کودک‌کش جز با زبان زور نمی‌توان تعامل کرد. این روزها از عراق تا یمن و لبنان سلاح مقاومت، پشتیبان مردم غزه و قدرت بازدارنده در برابر رفتارهای متحورانه صهیونیست هاست. به عبارت دیگر، مانایی مقاومت و توان روزافزون آن است که رژیم را تضعیف و از توان تهاجمی آن نسبت به دهه های گذشته کاسته، وگرنه اکنون باید شاهد اشغال و حمله به کشورهای همسایه می بودیم. جبهه جهانی مقاومت ضمن محاصره رژیم صهیونیستی، مایه مباهات و اقتدار جهان اسلام در برابر صهیونیست‌ها و آمریکاست و همین قدرت است که راهبرد تهاجمی این رژیم را به استراتژی دفاعی تبدیل کرده است. اینک نیز توان جبهه مقاومت، پشتیبان مقاومت بی‌نظیر مردم غزه و مهمترین ضمانت اجرایی آتش بس در آینده است. در این برنامه با بررسی فرایند کنونی غرب آسیا به این پرسش پاسخ خواهیم داد که مهمترین دلایل مانعی جبهه مقاومت در بستر وضعیت کنونی جهان و منطقه چیست و چرا این جبهه موجب اقتدار جهان اسلام است.
برنامه امروز به موضوع بررسی مؤلفه‌های وجودی جریان مقاومت و دلایل مانایی و اقتدار آن در جهان اسلام اختصاص داره که در این عصر گرم تابستانی من افتخار دارم تا گفتگو کنم با دو تن از فرهیختگان و فعالان عرصه سیاسی و بین‌الملل، جناب دکتر حجت الله درویش‌پور، نماینده سابق مجلس و کارشناس مسائل سیاسی، و جناب دکتر محمد رضا رئیسی، کارشناس مسائل بین الملل. خدمت هر دو عزیز بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام دارم. اگر سلام علیکی با شنوندگان عزیز دارید بفرمایید تا انشالله برنامه خودمون رو آغاز بکنیم. با جناب آقای دکتر حجت الله درویش‌پور شروع میکنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و درستان در کاران برنامه و همه عزیزانی که در این برنامه به هر حال زحمتی میکشند و شنوندگان عزیز
زنده باشید. خیلی ممنون و متشکر هستم از حضرت عالی که به برنامه خودتون تشریف آوردید و قبول زحمت فرمودید. تشکر میکنم از شما و پیش از اون که برنامه خودم رو آغاز بکنم، ایام الله حزن و شهادت اهل بیت علیهم السلام دهه آخر ماه صفر رو خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه گفتگوی سیاسی تسلیت عرض میکنم. انشالله که عزاداری هایی که بر شما گذشت و در پیش رو دارید مرضی رضای الهی قرار بگیره و انشالله که بر سر سفره و خوان کرم آن حضرت به امید خدا یکایک که ما در روز قیامت مهمان باشیم به واسطه این عزاداری ها و اجرهایی که از این معنویات کسب میکنیم و فیض خواهیم برد. پیش از اون که گفتگوی خودم رو آغاز بکنم، شماره پیامک 30,035 و همچنین شماره تماس 162 رو برای عزیزان تهرانی و شهرستانی خدمتتون اعلام میکنم تا پلی باشه جهت ارتباط ما و شما و همچنین جهت ارائه انتقادات، پیشنهادات و نظراتتون. اگر احیانا سوالی هم از کارشناسان محترم برنامه داشتید، لطف بفرمایید در قالب پیامک سوالات خودتون رو مطرح و برای ما ارسال بدارید. ما هم قول میدیم تا از کارشناسان محترم برنامه پاسخ بگیریم و به سمع شما شنوندگان محترم برسونیم. خب همونطور که مستحضر بوده و هستید، بررسی مؤلفه های وجودی جریان مقاومت و دلایل مانایی و اقتدار آن در جهان اسلام موضوع برنامه امروز گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستش. خب محور مقاومت چندیست که به صورت مکرر و مستمر در مقابل هجمه های رژیم منحوس صهیونیستی و استکبار جهانی به صورت مسلسلوار در حقیقت مانع از پیشروی دشمنان اسلام و همچنین دشمنان خط مقاومت شده و الحمدلله که به رهبری و زعامت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، که در حقیقت رهبری جبهه مقاومت رو در رأس و نوک هرم این داستان بر عهده دارند، به خوبی خوب چه در عراق هشت شعبی، چه در لبنان حزب الله و چه در یمن انصار الله و دیگر جبهه های مقاومتی که تحت عنوان ها و عناوین مختلف در منطقه شکل گرفتند، از عزیزان گردان های فاطمیون و علویون و دیگر عزیزانی که به هر حال در این خط و سمت و سو دارن حرکت میکنند، به خوبی نقش خود رو ایفا کردند و اینطور دشمن بر خود مبرهن دیده که این اتفاق، یعنی پیدایش خط مقاومت، امری به زودی انزوال پذیر نیست و ماناست و خواهد ماند و در حقیقت این اتفاق اتفاقی است که مانع آن خواهد شد تا بتونن ایادی استکبار جهانی بتونن بر منطقه‌ای که در حقیقت خط شیعیان جهان در اون به صورت بسیار شفاف و گسترده پخش شده و کشیده شده بتونه نفوذ بکنه و این الحمدلله از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستش که در این روزها ما شاهد بیش از پیش بودن این اتفاق هستیم که به حمد الله اتفاقهای خوبی هم در روزهای آتی رقم خواهد خورد و انشاءالله ما انتقام میهمان عزیزمون شهید اسماعیل عبدالسلام هنیه رو از رژیم منحوس صهیونیستی به خوبی خواهیم گرفت و دل شیعیان جهان رو شاد خواهیم کرد انشاءالله. خب جناب آقای دکتر محمد رضا رئیسی هم در خدمتشون هستیم در استودیو، با ایشون هم عرض سلام علیک و ادب و احترام داریم. اگر سلام علیکی با شنوندگان عزیز دارید بفرمایید تا انشاءالله برنامه رو پی بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم، خدا عوض عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه همکارانتون، همچنین عصر بخیر میگم به همه شنوندگان بزرگوار شبکه رادیو گفتگو و همچنین تصحیح عرض میکنم مجددن اربعین حسینی رو، انشالله که بتونیم در فرهنگ عاشورا و راه سید و شهدا قدم برداریم
انشالله. ممنونم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید و برنامه خودتون گفتگوی سیاسی در استدیوی این برنامه در جام جم به صورت زنده تشریف آوردید. خب آیه دکتر درویش پور، من ابتدا از حضرت عالی میخوام موضوع رو آغاز بکنم که در خصوص محور مقاومت هر آنچه که بوده و هست، اگر تاریخچه‌ای میخواهید عنوان بفرمایید، اگر میخواهید از فتوحات این جبهه ذکری به یاد بیاورید و هر آنچه که فکر میکنید در آغاز این برنامه جا داره تا به عنوان یک ذکر خستگی ناپذیر بودن این جبهه یاد بکنیم، بفرمایید تا انشاءالله من سوالات خودتون رو
خب بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز. ببینید جبهه مقاومت در واقع در مقابل هژمونی غرب در منطقه به وجود اومده. ببینید در گذشته های دور قدرت های غربی که در رأس اونها انگلستان بود و بعد جاشو داد به آمریکا، در منطقه به هر حال مرتکب هم جنایاتی شدن و هم به استثمار ملت‌های منطقه پرداختن و به ویژه رژیم صهیونیستی رو در واقع اینها کاشتن در منطقه و مصیبت‌های زیادی رو مردم فلسطین و مردم عرب منطقه، مخصوصا فلسطینی‌ها و اطراف فلسطین، از وجود این رژیم به هر حال متحمل شدن، سرزمینشون اشغال شده و چقدر از اینها به هر حال شهید شدن، تبعید شدن. این باعث شد که خب یک سری حرکت‌هایی برای مقابله با اسرائیل از طرف فلسطینی‌ها و عرب صورت بگیره. اتفاقاتی که منجر به در واقع درگیری‌های فلسطینی‌ها و یهودی‌ها در منطقه فلسطین شد و بعد جنگ‌های عرب اسرائیل که متاسفانه چون در این حرکت و مبارزه فلسطینی‌ها و عرب در واقع انسجام کاملی نبود و ایدولوژی خاصی در واقع مبارزین نداشتند، تقریبا در اکثر اینها و شاید بگیم در همه این جنگ‌ها و درگیری‌ها اسرائیل پیروز بود و عرض کنم که عرب و فلسطینی‌ها شکست خوردن و در هر جنگی منطقه جدیدتری رو از دست دادن. اما بعد از انقلاب اسلامی ایران، با تأثیر از انقلاب اسلامی، به هر حال یک حرکت‌های جدیدی در منطقه شد و جمهوری اسلامی هم بر اساس هدف در واقعی که از اهداف عالیه نظام و قانون اساسی ما که حمایت از مستضعفین و مسلمان ها مخصوصا بوده، وارد در واقع مبارزه با اسرائیل و در واقع حمایت از فلسطینی ها و کمک برای رفع اشغال و همچنین مقابله با هژمونی آمریکا در منطقه شده و بر اساس این ایدئولوژی و این ایده به هر حال جریاناتی که عاشق انقلاب اسلامی ایران بودن پیوستن به انقلاب ما و جبهه مقاومت با محوریت ایران و گروهایی که شما فرمودید، حالا چه در لبنان، چه در خود فلسطین اشغالی، چه در سوریه، در عراق، در یمن و جاهای دیگه، به هر حال شکل گرفت و هدف در واقع جبهه مقاومت در واقع مبارزه با ظالم هست، یعنی مبارزه با استعمارگر هست و بیرون کشیدن ملت مستضعف فلسطین از چنگال آمریکا، غرب و اسرائیل بوده است و برای همین در واقع یک سری گروه ها و جریانات همسو با انقلاب ما در منطقه غرب آسیا یا خاورمیانه به هر حال شکل گرفتن و هدف مشخصه، یکی در واقع کمک به مردم مظلوم فلسطین و پایان دادن به اشغال سرزمین اونها، و دوم عقب راندن آمریکا از منطقه و جلوگیری از ظلم این به هر حال قدرت استعمارگر به ملت‌های منطقه است.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب دکتر حجت الله درویش پور و ممنون میشم که جناب محمد رضا رئیسی هم برای ما در این خصوص بیاناتی رو ایراد بفرمایید.
خوشم. پیرو صحبت‌های مهمان محترم برنامه جناب درویش پور، خب بعد از حالا جنگ اعراب و در واقع چون ماهیت رژیم جعلی صهیونیستی بر پایه جرم و جنایت و تعرض و دشمنی اصلا با ویژه جهان اسلام و دین مبین اسلام هست، که اگر این رو باید تمام کشورهای همسایه و اطرافیان خود اسرائیل که امروز شاید در پشت پردم ارتباطات ویژه‌ای دارن، اگر جبهه مقاومت تأسیس نشده بود و شکل نگرفته بود، ما امروز شاهد دسترازی و حمله رژیم صهیونیستی به تمام این کشورهای عربی بودیم. چه بسا که قبل از حالا 1982 هم این اتفاق به نوعی افتاد و زمانی که کرانه باختری رو تصرف یا صحرای سینا رو گرفتن و به ویژه از زمانی که داخل سوریه مقداری به خاطر مشکلات داخلی تضعیف شد، همینجور کشور عراق، بله، و به ویژه با شکل گیری حزب الله لبنان، امروز شاهد این هستیم که در ضعف کامل قرار داره. صرفا هم به واسطه این کمربند جبهه مقاومت هست که از سوریه و عراق و لبنان و خود فلسطین و یمن و جمهوری اسلامی این در واقع جبهه مقاومت شکل گرفته و ماندگاری و بنای جبهه مقاومت هم بر مبنای اعتقادات و راهبردهای دینی هست که امروز شاهد این هستیم که همبستگی ویژه‌ای در بین مسلمانان و الان فراتر از دین مبین اسلام سراسر دنیا رو شاهد این هستیم که نفرت به خصوصی از این رژیم کودک‌کش در سراسر دنیا هست، در قلب آمریکا، در قلب اروپا، و این قابل کتمان نیست، همش هم از برکت تشکیل این جبهه مقاومت و جهاد هستش.
بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب دکتر محمد رضا رئیسی که به عنوان مقدمه فرمایشاتی رو در خصوص جبهه مقاومت ایراد فرمودن. خب آقای دکتر درویش پور، در خصوص مهمترین دلایل مانایی جبهه مقاومت در بستر وضعیت کنونی جهان و منطقه و اینکه چرا این جبهه موجود اقتدار جهان اسلام رو در بر گرفته، چه توضیحاتی خدمت شما می‌کنید؟
ببینید، همونطوری که برادر عزیزم جناب آقای رئیسی هم فرمودن، خب این جبهه مقاومت که تشکیل شد، اقداماتی که کرد در واقع از جلوی گسترش قدرت رژیم صهیونیستی رو گرفت، و همونطور که فرمودن واقعا اگر برحال ایران در ایران انقلاب نمی‌شد و این جبهه مقاومتی به وجود نمی‌اومد، چه بسا الان رژیم صهیونیستی بعضی از کشورهای منطقه رو هم در اختیار داشت، همونطوری که خب جنوب لبنان رو قبلا گرفته بود یا جای دیگه رو. حالا چرا این به جبهه مقاومت به نوعی، حالا شما می‌فرمایید مانا شده، من میگم محبوب شده در واقع. برای اینکه خب اولا جهان اسلام از قدیم ملت‌ها و حتی بعضی دولت‌ها از اینکه یک سرزمین اسلامی به دست به هر حال یک رژیم غاصبی با توطئه انگلیس و قدرت‌های غربی قرار گرفته ناراضی بودند.
بله.
و گرچه کاری نمیتونستن یعنی انجام بدن، بعضن هم حالا تلاشایی کردن که کاری انجام بدن و مثل کشورهای عربی همسایه خود فلسطین اینا، ولی کاری از پیش نبردن. بنابراین وقتی که چنین جبهه به وجود اومد و مخصوصا ملت‌ها، حالا دولت‌ها به کنار، مخصوصا ملت‌ها واقعا به عنوان یه آرمان براشون بود اینکه یک قدرتی ظهور بکنه که جلوی پیشروی های رژیم صهیونیستی رو بگیره و حتی فلسطین رو آزاد بکنه. حالا وقتی که چنین جبهه‌ای به وجود آمده، چنین گروه هایی با محوریت ایران به وجود آمده که اسرائیل رو روز به روز به عقب میرونن و به ذلت کشوندن، در واقع با پیروزی هایی که یکی پس از دیگری در واقع بعد از انقلاب ایران در مقابله با اسرائیل پیش اومد و الان به نوع رژیم صهیونیستی در لاک خودش فرو رفته و در حالت دفاعی قرار گرفته، چون قلوب مردم دنیا و مخصوصا مردم مسلمان طرفدار در واقع مظلوم و مقابل ظالم هستن، بنابراین این باعث شده که روز به روز این بالندگی بیشتر بشه. خب این محلی که این به اصطلاح گروه های مقاومت به وجود آمدن، خود اینا زخم خورده رژیم صهیونیستی و غرب و آمریکا هستن، بنابراین این خود به خود این حرکت که برای مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکاست در نزد ملت ها محبوبیت داره و جذبه داره برای جوانهای فلسطینی و لبنانی، یمنی، عراقی، ایرانی و غیره که برای دفاع از آرمانهای اسلام به هر حال این جبهه رو تشکیل دادن. و در جاهای دیگه دنیا ما ببینیم الان محدود دیگه به جهان اسلام نیست، در خود غرب چقدر هر روز تظاهرات میشه و درگیری میشه در حمایت از غزه و فلسطین. این به خاطر اینکه به هر حال این حرکت حقی است، یعنی حرکتی است که در واقع برای دفاع از مظلومه و به نظر میرسه این بالندگی و این پیشرفت همچنان در واقع رو به توسعه هست و این هدفی که داره دنبال میشه، حتی دولت‌های منطقه هم، اونایی که مستقیم نمیتونن کمک بکنن، حتی به گونه مستقیم هم با خود غربی‌ها در ارتباطن، ولی در درونشون در واقع این حرکت رو برای مردم مظلوم فلسطین میپسندن. بنابراین این مردمی بودن این حرکت دلیل اصلی بر مانایی و در واقع رشد رو به رشد بودن این حرکت است.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب دکتر حجت الله درویش پور که به خوبی دلایل مانایی یا به فرمایش ایشون محبوبیت جبهه مقاومت در بستر و وضعیت کنونی جهان و منطقه رو واکاوی فرمودند و ممنونیم که در این قسمت در خدمت این عزیز بزرگوار بودیم. خب جناب آقای دکتر رئیسی، در خصوص تبیین دلایل وجودی جبهه مقاومت برای عقب راندن رژیم منحوس صهیونیستی و پایان دادن به خوی تهاجمی این رژیم در منطقه، چه کارهایی باید صورت بگیره؟ چه دلایلی وجود داره که الان در حال حاضر تمامی جبهه مقاومت یک پارچه و یک دست و یک صدا میخواهد این کار را انجام بدهد؟ این مقدار میخوام در این خصوص برای شنوندگان عزیز توضیحاتی رو ارائه بفرمایید لطفا.
خب دیگه همونجور که مستحضر هستید، در واقع خود جبهه مقاومت ما یه تاریخ قبل 7 اکتبر و یه بعد از 7 اکتبر که این قدرت و توازن رو تغییر داد. و یکی از دلایلی که اصلا وجود جبهه مقاومت رو تایید میکنه همین هست که خلق و خوی رژیم اسرائیل در واقع تهاجم و دسترازی هست و به هیچ حق و حقوق بین المللی و انسانی پایبندی نداره و این رو تمام دنیا دیگه بهش رسیدن. حالا اونایی هم که دیگه به عنوان هوادار و طرفدار و حامیان این رژیم هستن اونها میدونن چه خبر، ولی خب منفعتشون و اون سیاست آخر زمانیشون در این هست که اگر امروز جبهه مقاومت به این سطح رسیده که با این همه بیش از 300 روزی که از 7 اکتبر میگذره به واسطه بحث اعتقادی و فرهنگ آشوره. ما میبینیم که امسال در شب اربعین و پیاده روی اربعین گروه های فلسطینی در پیاده روی اربعین حضور پیدا کردن. اینا همه حاوی پیام این همبستگی ملت های مسلمان و ملت های آزاده جهان رو در واقع داره میرسونه که اون روشنگری و تبیین در واقع به درستی داره انجام میشه که در امتداد نهضت عاشورا این راه داره پیش میره و به نوعی جبهه مقاومت یه قدرت بازدارندگی شده برای خلق و خوی تهاجمی و حیوانی این رژیم که اگر امروز میبینیم که خب دیروز در مصر نشست آتش بس برقرار شد و توافقی صورت نگرفت که اگر بخوایم امروز رو مقایسه کنیم با دهه های قبل بله. میبینیم که رژیم صهیونیستی در ضعف کامل به واسطه چی؟ حداقل حدود 200,000 آواره در سرزمین های اشغالی از شمال این سرزمین و خود نوار غزه باعث فشار و منتقد بودن به نتانیاهو و سیاست های دولت هستند. ولی ما همچین چیزی رو شاهد نیستیم در جبهه مقاومت. مردم پایکارن با بیش از 40,000 شهید که در این ایام عبور کرد، ولی میبینی که همچنان راسخ و استوار این مردم پای جبهه مقاومت هستن به واسطه اینه که اگر جبهه مقاومت این همبستگیشو نداشت امروز ما شاهد وقایع بسیار فجیحی بودیم بس. که انشالله یکی از مواردی که خیلی باید بهش دقت کرد و اسرائیل هدف داشت بعد از شهادت آقای اسماعیل هنیه این اتفاق بیفته، بحث اختلاف افکنی بود بین جبهه مقاومت و ایران. این هدف رو داشتن که الحمدلله به اون هدف دست پیدا نکردن و میخواستن از این شهادت یه بهره برداری جنگ روانی هم داشته باشن که متاسفانه به در بسته خوردن و امروز در ضعیف‌ترین و فشل‌ترین دوران خودش رو اسرائیل به سر میبره و میبینیم که بعد از حمله دیروز صبح حزب الله لبنان عملا اعلام میکنه که ما قصد حالا گسترش جنگ رو نداریم. اسرائیل در واقع میدونیم که در ضعف، علارغم اینی که خواهان تنش‌زایی هستش در منطقه چون بقاش بر این هست، ولی این ترس رو داره از جبهه مقاومت چون جبهه مقاومت دیگه فقط مختص به بحث فلسطین. یه روزی فلسطین سلاحش سنگ بود و امروز از یمن و لبنان و عراق و همه جا این محاصره در واقع دور این سرزمین اشغالی صورت گرفته و میداند که روزهای سخت و سراشیبی تندری رو طی میکنن.
بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم، توضیحات بسیار خوب، جامع، کامل و مانعی رو ایراد فرمودن جناب دکتر محمد رضا رئیسی در خصوص تبیین دلایل وجودی جبهه مقاومت برای عقب روندن رژیم منحوس صهیونیستی. خب جناب آقای دکتر درویش پور، بحث تبیین پیوند معارف حسینی و نهضت عاشورا که با گفتمان مقاومت و تضعیف رویکردهای ستمگرانه رژیم منحوس صهیونیستی و استکبار جهانی که در خط و رأس نوک قله هرم آن آمریکای جنایتکار هستش که در منطقه داره آتش بازی میکنه و در حقیقت به قول معروف داره با دم شیر بازی میکنه و از عواقب اون خبر نداره، در این خصوص برای شنوندگان عزیز توضیحاتی رو ارائه میفرمایید؟
خب قطعا حرکت امام حسین و جریان عاشورا یک درسی شده برای اول شیعه و بعد همه مسلمان ها. و اگر امروز میبینیم که در یمن و لبنان و عراق و ایران و سوریه و جایی دیگه اینقدر جوانهای ما به هر حال در جاهای خطر حضور پیدا میکنن و شهید میشن و باکی از شهادت ندارن، این درسی است که از امام حسین آموختن.
بله.
و با همین در واقع انگیزه و با همین رویه معنوی و با همین آزادگی که امام حسین داشته،